در ساعت 18:30 به وقت تهران از شما دعوت میکنم با من مرتاد قاسمفر همراه بشید و شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید آمریکا فرصت را از دست ندهد. ایران بازدید سرزده از تأسیسات اتمی‌اش را میپذیرد. اسرائیل با اشاره به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم درباره مذاکرات اتمی با ایران هشدار داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید که دیپلماسی ایران میتواند از بحرانهای پی بیشتر جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه با تاریخی خواندن فرصتی که دیپلماسی تازه ایران پدید آورده از دولت آمریکا خواسته است که این فرصت را از دست ندهد و برگ برنده خود را نسوزاند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین با اشاره به رشد افراط‌گرایی در افغانستان، پاکستان، خاورمیانه و شمال آفریقا ابراز امیدواری کرده است که دولت آمریکا سنگ‌اندازی‌ها را برطرف کند. مذاکره کننده ارشد اتمی ایران میگوید که در طرح پیشنهادی هیئت ایرانی بازدید سرزده از تأسیسات اتمی پذیرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده که سطح غنی‌سازی و پروتکل الحاقی در طرح پیشنهادی جدید ایران در گام اولش وجود ندارد ولی بخشی از گام پایانی این طرح است. به گفته یه مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، هیئت ایرانی تلاش خواهد کرد راه‌حل‌های تازه پیشنهاد بدهد که نگرانی‌های منطقی طرف مقابل را رفع کند. اسرائیل میگوید که نشانه‌های نگران کننده‌ای در گفتگوهای ژنو مشاهده می‌شود و به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال اشتاینتز وزیر روابط بین‌الملل دولت اسرائیل روز چهارشنبه در سخنانی که از رادیو ارتش اسرائیل پخش می‌شد افزوده است که اسرائیل با امید همراه با نگرانی گفتگوهای ژنو را دنبال می‌کند و مایل نیست که مذاکرات ژنو به قرارداد 1938 مونیخ تبدیل شود. اشاره وزیر روابط بین‌الملل اسرائیل به توافق بریتانیا و فرانسه در زمان آلمان نازی بود که بر اساس آن بخش بزرگی از کشور چکسلواکی به آلمان واگذار شد بدون اینکه چکسلواکی از آن با خبر باشد. ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات اتمی ژنو توافق کردند که ظرف دو هفته کاردارهای غیر مقیم دو کشور را معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی این توافق در پی دیدار دو جانبه بامداد چهارشنبه مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران با سایمون گس معاون وزیر امور خارجه بریتانیا به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین قرار است به زودی بیانیه‌ای هم درباره این توافق منتشر شود. عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی ایران میگوید یکی از خواسته‌های خانه موسیقی ایران آزاد شدن پخش صدای بانوان است. به گزارش ایلنا داروش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی در مراسم 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی در تالار وحدت تهران، ضمن اینکه گفته است هنوز که هنوز است در تلویزیون ساز را نشان نمی‌دهند، از فقها پرسیده است کجا گفته شده که موسیقی حرام است. بر پایه همین گزارش آقای پیرنیاکان فضای حاکم بر عرصه موسیقی در ایران را به زمستان تشبیه کرده و از مسئولان فرهنگی و کشوری خواسته است تا تکلیف موسیقی را روشن کنند. و سرانجامی که مقام‌های دیپلماتیک ایران و روسیه به طور دوجانبه در حاشیه گفتگوهای اتمی ژنو با یکدیگر دیدار کردند، خبرگزاری ایتار تاس روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر از قول یکی از اعضای هیئت نمایندگی ایران همچنین از دیدار سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانی اش عباس عراقچی در روز سه‌شنبه خبر داده است. در ساعت 18:34:45 وقت تهران هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها که برنامه هفتگی صحنه است توجه بفرمایید. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. آرزوی بعد از ظهر آرامی رو برای همه شما دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و مطابق هفته‌های گذشته با مروری بر مهمترین رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان با شما هستم.
سینمای ایران.
هفته گذشته انتشار اظهارات محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیر جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت ارشاد، درباره هزینه‌های تولید فیلم پرحاشیه لاله باعث شکل‌گیری موجی از حیرت و ناباوری درباره در اختیار قرار دادن بودجه‌های کلان دولتی برای ساخت فیلمی شد که از ابتدا حساسیت و بدبینی درباره‌اش وجود داشت. این هزینه‌ها که به روایت مدیر جدید مرکز گسترش تا کنون رقمی در حدود 6.5 میلیارد تومان بوده، در حالی از بودجه سازمان سینمایی به تولید فیلم لاله اختصاص داده شده که در دو سال اخیر با بروز مشکلات اقتصادی در ایران به شدت روند تولید فیلم‌های سینمایی با مشکل مواجه بوده است. آقای طباطبایی نژاد پس از جلسه‌ای با سازندگان فیلم لاله جزئیات جدیدی از تولید این فیلم را مطرح کرده که بر مبنای آن برآورد اولیه هزینه تولید این فیلم 2 میلیارد و 470 میلیون تومان بوده و این در حالی است که تاکنون با وجود صرف هزینه 6 میلیارد و نیمی برای این فیلم هنوز 25 دقیقه از آن هم فیلم برداری نشده است. در کنار اینها اسی نیک‌نژاد، کارگردان این فیلم، به مدیر تازه مرکز گسترش گفته حقوق این فیلم نیز متعلق به یک شرکت کانادایی است و مرکز گسترش سینمای تجربی مالکیت این فیلم را به رغم این میزان هزینه در اختیار نخواهد داشت. رضا صدیق، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره تولید این فیلم به نقش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی اشاره می‌کند و می‌گوید سرنوشت این پروژه نمونه‌ای از عملکرد مدیران فرهنگی دولت پیشین ایران است.
پروژه لاله رو میشه یکی از بهترین نمونه های عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگی دونست که به وسیله رانت ها و ارتباط های شخصی و به دستور های شخصی بودجه های کلانی رو به بعضی از کارگردان ها، هنرمند ها داده شد. اول صحبت شد در مورد کارگردانش، پیشینش، بعد پول های فراوونی بدون اینکه مشخص شه تهیه کنندش کیه، سفارش دهندش کیه و خیلی حرف و حدیث ها که به طور کامل نشون میده که عملکرد فرهنگی دولت آقای احمدی نژاد در قبال مسائل فرهنگی بسیار راندخارانه و روابط شخصی بوده و خب سببش هم انتهاش به اینجا میرسه که الان تهیه کننده فیلم معلومه، نه معلومه چطور این پول خرج شده و نه پروژه حتی به پایان رسیده و به نظر میرسه که برای اینکه پروژه لاله رو حل و فصل کرد بعد یک بار دیگه نشست و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو نسبت به مسائل فرهنگی مخصوصا مرور کرد تا در دولت جدید اینها سرلوحه قرار بگیره و تکرار نشه.
شفیع آقا محمدیان، رئیس پیشین مرکز گسترش سینمای تجربی، اظهارات مدیر جدید را رد کرده و گفته بودجه‌ای که به تولید فیلم لاله اختصاص داده شد از نهادی دیگر تأمین شده بود. با وجود این اما انتقادها از عملکرد مدیریت پیشین سینمایی با افشای ماجرای هزینه‌های تولید فیلم لاله بار دیگر افزایش یافته و سینماگران از مدیران جدید خواستن رویه‌ای متفاوت از مدیران پیشین در پیش بگیرند. در میان صنوفی مانند انجمن مستندسازان نیز در نامه‌ای به مدیر جدید از او خواستند بودجه‌های این مرکز را در اختیار تمام مستندسازان قرار دهد. رضا صدیق درباره انتظارها از شیوه تازه مدیریت سینمایی کشور میگوید
اگر بودجه دولتی رو برای سینما قائل هست و برنامه‌ریزی میکنه برای این، باید بدونه که بدون رانت و بر اساس پروژه‌هایی که مستقل هست باید اینا رو تعریف بکنه و نظارت مالی داشته باشه که فساد مالی در این حد توی صورت نگیره و خب به جای بحث ممیزی که خیلی فرسایشی هست و میشه خیلی راحت‌تر باهاش کنار اومد، اگر به همین روند جلو بره و خب ممیزی‌ها کمتر بشه و بیشتر نگاه مبارزه با فساد مالی و رانت نگاهش بیشتر پیدا بکنه در بحث فرهنگی، به نظر میرسه که آینده بهتری و شاید هستیم و دیگه شاید پروژه مثل لاله نخواهیم بود.
در تحولی دیگر، جشنواره فیلم روم نام فیلم گس ساخته ای اول فیلمساز جوانی به نام کیارش اسدزاده را در بخش فیلم‌های پذیرفته شده بخش مسابقه دوره اخیرش اعلام کرد. این فیلم از جمله ساخته‌های مجوز نگرفته چند سال اخیر است که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در نیامد. صابر عبر و شبنم مقدمی از بازیگران اصلی فیلم گس هستند که مضمونی درباره روابط میان زوجهای مختلف در ایران امروز دارد.
خستم میرم بخوابم.
برای شما تحمل میکنی؟ مگه نمیگی من مریضم؟ واسه چی خودتو اسیر من کردی؟
به پولش احتیاج دارم.
نمیخوام بمونی.
این هفته موضوع انتخاب اعضای شورای پروانه نمایش که این روزها به نام شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی شناخته می‌شود هم خبرساز شد. هفته گذشته نام اعضای این شورا برای اولین بار اعلام شد و حضور نام رضا میرکریمی و شهاب مرادی در این فهرست قابل توجه بود. هر دوی این افراد چند روز پس از اعلام نامشان از عضویت در این شورا کناره‌گیری کردند، اما آقای میرکریمی چندی بعد پذیرفت که در این شورا عضو باشد. نامه جمال شورجه، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته همواره عضو این گونه شوراها بوده، نیز ابتدا در فهرست اعلامی دیده نشد، اما بعداً مدیران سینمایی گفتند که آقای شورجه در دوره اخیر هم عضو این شورا خواهد بود.
سینمای جهان.
درام فضایی و سه‌بعدی جاذبه با بازی ساندرا بولاک و جورج کلونی در هفته دوم اکران نیز رده اول جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. این فیلم آلفونسو کوارون با تنها 21% کاهش فروش نسبت به فروش هفته اول در تعطیلات آخر هفته 44 میلیون دلار به دست آورد و با رساندن مجموع فروشش به 123 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ایالات متحده و کانادا شد. فروش هفته دوم جاذبه بهترین فروش هفته دوم یک فیلم اکران گسترده در آمریکای شمالی از ابتدای سال 2013 تا کنون محسوب می شود. تریلر کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس کمی فراتر از انتظارها ظاهر شد و در هفته اول نمایشش با 26 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. کاپیتان فیلیپس را پل گرینگراس، سازنده سه فیلم اول مجموعه موفق بورن با بودجه حدود 55 میلیون دلار بر مبنای داستان واقعی روبوده شدن کشتی آمریکایی توسط دزدان دریایی سومالیایی در سال 2009 ساخته است. قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی با 14 میلیون دلار فروش در این هفته مجموع فروشش را به 78 میلیون دلار رساند و در رده سوم قرار گرفت. اما قسمت دوم سری فیلم های ماچتی با نام ماچتی میکشد به کارگردانی رابرت رودریگوز با فروش بسیار پایین 3 میلیون و 800 هزار دلاری کارش را آغاز کرد. دنی تروخو در ماشتی میکشد بار دیگر به نقش ماشتی، مأمور سابق پلیس فدرال مکزیک ظاهر شده که در همکاری با رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکند یک حمله تروریستی به کنگره آمریکا را خونسا کند. چند بازیگر سرشناس دیگر مانند مل گیبسن، آنتونیو باندراس و کوبا گودینگ جونیور در این فیلم بازی میکنند.
Target Luther Voss. He's got a missile pointed right above us.
Machete, go kick some ass.
اما هفته گذشته در روسیه نیز رکورد جدیدی ثبت شد و درام جنگی استالینگراد توانست با 14 میلیون دلار فروش رکورد بهترین افتتاحیه تاریخ سینمای روسیه را به دست آورد.
تئاتر.
بر صحنه سالن‌های نمایشی تهران این روزها اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی با استقبال تماشاگران روبرو شده است. این نمایش با بازی رضا کیانیان، علیرضا خمسه و خسرو پسیانی هر شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه می‌رود و بر اساس آماری که روابط عمومی تئاتر شهر منتشر کرده در 8 شب نخست اجرایش نزدیک به 4000 تماشاگر را پای اجرایش کشانده و بیش از 72 میلیون تومان هم بلیت فروخته است. از دیگر نمایش‌های پر تماشاگر این روزهای تئاتر شهر نمایش ناتمام کار سیما تیرانداز است که پس از 25 اجرا 2389 تماشاگر داشت. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.